من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اعتبار استقبال بود فعل اقامه. عرض کردیم که جماعتی قائل شدن که استقبال در اقامه واجب است، شرط است، نه فقط مستحب است. و عرض کردیم که میشه مستند اینها روایاتی باشد که دو طایفه اند. یک طایفه اقامه را تنزیل کرده بود منزله صلات، روایات تنزیلیه که آقای حکیم اینجور بحث کرده، گفته که دلیل شیخ مفید و امثال اینها میتونه روایات تنزیلی باشه. به ذم این که تنزیل در اون روایات مطلقه، من کان فی الاقامه فهو فی الصلاه، مطلقه نسبت به همه آثار یک شم استقباله. پس همانطور که در صلات استقبال شرط است، در اقامه هم استقبال شرط است. مرحوم آقای حکیم اشکال سندی کرده، ابتداعا گفته اینا ضعیف السندن، بعد در اللهمش در ادامش گفته که میشه بگیم سند اینها ضعف سند منجبر به عمل اصحاب است. اصحاب این روایت عمل کردن، منتها یه عده ایشون شرطیت را در آوردن، یه عده ایشون استحباب را. مرحوم آقای حکیم خورده بعض از عباراتش اغلاق داره، میگه دلیل بر شرطیت این روایت است، این روایات تنزیلیه است. جواب میده که اینها ضعف سند دارن، بعد میگه منجبر به عمل اصحاب است، ولی در آخرش جبر را انکار میکنه. اون عبارت آخرش اغلاق داره، اون رو شما مطالعه کنید چی میگه. تو ذهن ما اینه که میخواد بگوید که ما از عمل اصحاب این روایات جبر سند را نمی فهمیم. اگر یه روایت ضعیفی بود حکم الزامی را بیان می کرد، اصحاب فتوا به الزام می دادن، اینجا جبر سند است. روایت حکم الزامی را می گرد، مشهورم فتوا به الزام دادم، اینجا ینجبر و ضعف سند به فتوای اصحاب. اما اگر نه، مفاد روایت پیش اصحاب شد استحباب، که همینطوره، مشهور قال به استحباب شدن نه به شرطیت، گفته اینجا جبر سند نمیاره. بعد گفته پس اطلاقات محکمه که از آن مشروع مستقبلا، اقامه مشروع به اطلاقات مستقبلا او غیر مستقبلا. این راهیه که آقای حکیم رفته. ولیکن این فرمایش عرض کردیم که ضعف سند را ما نمیتونیم بپذیریم، روایات مستفیضه، بلکه بعضی از این روایات بر بعضی از مبانی سندشون تمامه. روایات تنزیل از جهت سندی ما قبول نداریم فرمایش آقای حکیم را، وقت نوبت به جبر نمیرسد، نوبت به جواب از جبرم نمیرسد. راه دوم که جواب دادن، جواب مرحوم آقای خویه که فرموده که این روایات قاصرالدلاله، یعنی اشکال دلالی کرده، به همون بیانی که دیروز عرض کردیم. ایشون میگه که تنزیل در این روایات اطلاق نداره، وقتی اطلاق نداشت استقبال که تو رواد نیامده که، اطلاق نداره. نتیجتا ما نمیتونیم از اطلاقش شرطیت استقبال را به دست بیاریم. عرض ما اینه که نه، حق با مرحوم آقای حکیمه که اینها اطلاق داره، تنزیل اطلاق داره. ظاهر روایات اینه که گفته و انت فی الصلاة، بعد تفریح کرده، تفریحات مختلفی. فهم اون روایت شیبانی هم که اطلاق فهمید معید همین جهت است. قال معمولا مرحوم آقاخی به تنزیل میرسن که ظاهر تنزیل اطلاق دیگه، اطلاق داره، همه آثار رو میگیره. حالا همه آثار واضحه، اما ای که اطلاق نداره فقط تکلم را میگه، این خلاف ظاهره. لذا قصور دلالت را به بیان مرحوم آقای خویی ما نپذیرفتیم، ولیکن ادعای آقای خویی درسته. ما هم حرفمون اینه که روایات تنزیلیه قصور دلالت داره. روایات تنزیلیه تنزیل میکنن اقامه را به منزله صلاة در همه جهات، اما نه از جهت شرطیتی، از جهت اصل طلب. ما چه بگوییم که این خصوصیات شرطن، چه بگوییم مستحبن، علایان مطلوبن. تنزیل اطلاق داره به لحاظ مطلوبیتشون. هر چی که در نماز مطلوبه در اقامه مطلوبه، نه که شرطه، مطلوبه. این که در خود همون روایات، روایات تنزیل فرمده فلا تتکلم فلا تومی بیدک، یه چیزی را از آثار تنزیل آورده که شرطیت نداره، فقط استحباب داره. اینم معید این جهته که تنزیل به لحاظ اصل طلبه، نه به لحاظ شرطیتش. چون در اقامه هستی تستقبل، مطلوب استقبال، کما این که در نماز مطلوبه. منتها در نماز علاوه از مطلوبیت شرط هم هست، فول وجه که شطر المسجد الحرام، اون علاوهش ربطی به این تنزیل نداره. تنزیل به لحاظ مطلوبیت، نه به لحاظ شرطیت. پس این روایات قصور دلالت دارن، شرطیت رو ثابت نمی کنن، گرچه تنزیل در این روایات علی نحو الاطلاق گفت لا تتکلم. اصلا اثر تنزیلی را که بار میکنه میگه لا تتکلم، با که تکلم قطعا شرط نیست. همین تطبیق کرده دیگه، تطبیق کرده تنزیل را بر چیزی که شرط نیست. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده روایات تنزیلیه قاصرت و دلالیه نه قاصر سند، حرف درستیه، منتها به این بیان، نه به بیانی که ایشان فرموده. جواب سومی که در مقام است اینه که سلمنا که روایت تنزیلیه، نه سندشون تمامه، مثلا اطلاق هم دارن و قصور نداره از جهت اطلاقش، ولیکن میگیم اینا مستحباتن. در مستحبات قانون حمل مطلق بر مقید جاری نیست، اطلاق دارن ولیکن قانون حمل مطلق بر مقید جاری نیست. همین قانون حمل مطلق بر مقید جاری نیست سبب میشه که ما از شرط ظهور اینا در شرطیت رفعیت بکنیم. یه مطلقی داریم که اقم لصلاتک، اطلاق داره، مستقبلا و غیر مستقبل. یه روایت هم داریم که تو استقبال داشته باش، الاقامتو که صلات. میگه بیبی نداره اینا، حمل مطلق بر مقید نیست. مرحوم آقای حکیم اون جواب سابق را که اونجا آوردیم اینجا داره. مرحوم آقای حکیم فرموده که این حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیست، این در جایی که همشون در صورت امر باشن. گفته که افطاری بده، افطاری عالی بده. گفته اینجا حمل مطلق بر مقید نیست، اعتق رغبتن اعتق رغبتن مؤمنه. و اما اگر در مقام بیان مرکب بود، در مقام تهدید بود، میخواه بگه اذانش چیه، میخواه بگه اقامت چیه، گفته نه، اینجا حمل مطلق بر مقیده. ما آیه و روایت که نداریم که لا یحمل المطلق علی المقید فی غیر الالزامیات، نه، اینا استدارات عرفیه. در جایی که به شکل امر باشه، امر به مطلق، امر به حسه، و هر دو عمل میکنن، میگن آقا متعارفه که مولا در مستحبات هم امر بکنه به مطلق، هم امر بکنه به مستحب، اطلاقم به حال به مقید، اطلاقم به حال خودش با امر متعارفی. راست میگه، این را احساس بکنید که در مستحبات متعارفه. این مثاله عرفی که زدم برای اینه که به اون احساس برسید. در مستحبات ضابط مندی نیست، گشادن، سعه دارن. کثیرم ما به مطلقم امر میکنه پدر، به مقیدم امر استحبابی میکنه، ولی مردمم همین میفهمن که بهتره. سرم افطاری بده، همی گفتیم افطاری بده، ثواب افطاری زیاده. یه دفعه دیم میگه پسرم افطاری خوبی بیدی، آبرومن باشه، کذا باشه، بام تنافی نداره. این میگه افضله. در مستحبات مراتب ذل مراتبن، حد بردار نیستن. حمل مطلق بر مقید عرفیت نداره. مرحوم آقای حکیم فرموده در مقام اینجور نیست که یه امر به مطلقی داریم یه امر به مقیدی داریم، اینجور نیست. یه امر به مطلق داریم که فرموده اقامه بگو. یه خطاب دیگه ای داریم که داره تهدید میکنه اقامه را. اقامه چیه؟ یه حال اقامه حال نمازیه، داره تهدید میکنه اقامه را. گفته اینجا حمل مطلق بر مقید می شود. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایششون هم درست نیست. بله، اگر اینجور بود که اقامه عبارت از اینها، مقام مدعاش درسته، اگر میخواد حدود مرکب را بیان بکند، در مستحبات هم حمل مطلق بر مقیده، حدود شو بیان میکنه، حدود میشه جز الزامیات. ولی در مقام بیان حدود نیست، ترغیب به استقبال، ترغیب به طهارت. میگه اذا کنت فی الاقامه فقط کنت فی صلاتک. مقام مقام تحدید نیست که مقام تحدید نیست دیگه. مقام اینا استزاریه. یه وقت میگه اقامه اینه، اقامه ای که من تشریح کردم اینه، مثل اون روایات که فصول اذان را بیان میکرد، فصول اقامه را بیان میکرد، اونا حدود اذان اقامه را بیان میکردن. اما یکی میگه که در اقامه استقبال دار، بالاتر از این نیست که وقتی اقامه میکنی کنت مستقبلا، اصلا اینه ای رو گفته، کنت مستقبلا یه امر آخری داره بیان میکنه. و اما بله، اینم امر بله ثانی. و اما روایت سیه زراره چه می شود؟ به همین بیان که آقای خویم جواب داده طایفه ثانیه که سعیه زراره باشد، سعیه زراره فرمود اگر از آن میگی قائمن قاعدن عین ما توجهت ولکن اذا اقمت کنت متطهرا متهیئا للصلات، میگیم که راست زاون ظاهرش اینه که ظاهر مقابله همینه که باید طهارت داشته باشد، ولیکن چون مستحباتن در مستحبات حمل مطلق بر مقید نیست، میگیم ولیکن اذا اقمت افضل اینه که کنت متطهرن کنت مستقبلن کنت قائما. نه این روایت، این اون به یک روایت دیگه گفته، الان میرسم اونو میگم، به یه روایت دیگه اونو گفته، توجه داشتم اون رو، اون به روایات لا میرسیم الان. صحیح زرارن نمیتوند شرطیت استقبال را برساند از باب این که حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیست، پس دلیل بر شرطیت ناتمامه. الان ما دلیل بر شرطیت نداریم، همین که دلیل نداشتیم براءت میگه استقبال شرط نیست. مضافاً به این که اصل میگوید تحصل الان که لا دلیل بر شرطیت، و اما قول مشهور که میگوین استحباب لا شرطیت، مضافاً اصل، اصل براءت از شرطیت است، مضافاً به اصل یک روایت دائم است. روایت دائم را خوندیم که عرضم به خدمت شما، یستقبل المؤذن القبلة فی الاذان و الاقامه، هر دو تا را کنار هم قرار داد، گفت استقبال در اذان و اقامه دیگه، هر دو را مساوی قرار داد، و ثبت که در اذان استحبابه پس در اقامه هم استحبابه. منتهی مرسله هم مضافن به مرسله، روایت قرب الاسناد هم هست، در روایت قرب الاسناد اینجور داره که فرمود که روایت قرب الاسناد، بله روایت علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام قال سألته، بله باب 47 حدیث دو، دیروز بله نخوندیم ظاهر این را، باب 47 حدیث دو، عبدالله بن جعفر فی قلب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، گیر در عبدالله بن حسن که آقازاده عن جده علی بن جعفر نوه امام حسین جعفر می شود، نوه مع الواسطه عن جد، بالاخره آقازاده دیگه جدش علی بن جعفره که برادر موسی بن جعفره، عن اخیه موسی بن جعفر قال سألت عن رجل يفتتح الاذان والاقامه وهو على غير القبله، يفتتح الاذان والاقامه وهو على غير القبله ثم استقبل القبله، بعد اینطور داشت وضو میگرفت اذان را هم گفت و اقامه را هم شروع کرد، وقتی آمد برای نماز وایستاد و حی على خیر العملش رسیده بود، ثم استقبل القبله قال لا باس، عیب نداره، به ذم این که فرقی نمی کنه که بعضیش ثم استقبل القبله است، ممکنه استقبال قبلش وقت حی علی خیر العمل باشه، نه اونش معلوم نیست، یفتتح الاذان شروع کرد به اذان اقامه، اونم میگیرد، نه اینم بعد حرفی نیست، یفتتح الاذان و الاقامه و هو علی غیر القبله ثم استقبل القبله. اطلاق داره، ممکنه از اقامهش هم تمام شده برای نمازش استقبل القبله، ممکنه از وسط اقامهش استقبل القبله. قال الله بس. خب این روایتم سندن علی المبنا، مرحوم آقای خویی عبدالله بن الحسن میگوید که توثیق نداره، رجالین در حقش ساکتن. ما گفتیم نه، همیری در قلب اسناد روایات زیادی ازش داره. درسته که خود همین کم واسطه‌ای مطلوب بوده، ولی در حق بزرگان که سعی دارن واسطه کم نقل کنن به خاطر اعتبار بیشتره دیگه. به ذهن این میزنه که روایات کم واسطه رو میارن برای که اعتبارش بیشتر باشه. و رحمیری روایات زیادی دارد این عبدالله بن حسن، و از اون طرف هم که دیگه آقازاده دربارش چیز بدی در نیامده. ما اگر آدم بدی بود نسبت به آقازاده ها حساسن مردم، بدی ها رو درست میکنن، تا اگر بدی باشه که دیگه حتما بیان میکنن. اینا امور عرفیه دیگه، آقازاده ها مد نظرن، باید خیلی مواظب باشن براشون درست میکنن چیزی که نیست، و اگر باشه که دیگه حتما برملا میشه دیگه، چیزی برملا نشده یه آقازاده ازش، این معلوم میشه که. البته خب ممکنم از شما بگید چون آقازاده بودم مراعاتش کردم چیزی نگفتن، اینم هست. خب معلوم آقای خود میگه توثیق ندارم، ما میگیم نه، همون که همیاری از روایت زیاد نقل کردن این کافیه برای وثاقتش، لذای روایت هم دلیل میشه که قبله شرط نیست. مرحوم آقای حکیم جواب داده از این روایت، مرحوم آقای حکیم جواب داده فرموده که این روایت ظاهرش فرض نسیانه. سألت عن رجل، یعنی التفات نداشته، عن رجل یفتتح الاذان و الاقامه و هو علی غیر القبله ثم استقبل القبله. بعد متوجه شد و ای بابا ما رو قبله بودیم، مثلا اینجور معنا میکنه. ولیکن نه، به ذهن میاد که فرمایش آقای خویی عرفی تر اینجا، به ذهن میاد که وجهی نداره که ما این روایت را حمل بکنیم بر فرض نسیان. نه، یفتتح الاذان و الاقامه، ولو باید توجه، حضرت سوال نکرد نسیانن بود یا عمدن بود. ترک استفسار دلیل بر اینه که حکم اطلاق داره. این روایت هم علی المبنا دلیل خوبی میشه بر این که ما بگیم که استقبال استحباب داره، نه این که شرط. لقد صدق صاحب جواهر که در اینجا در مسئله استقبال فرموده کسی که فهم داشته باشه، بله من کان له دریتون فی الفقه، یه چیزی جور میگه اهل درایت باشن، میگه که استقبال مستحب نشرده. درست گفته، استقبال وجهی نداره برای شرطیتش. هم فرمایشات مرحوم آقای حکیم هم یه چیزی باز یه اضافه دیگه هم داره، چون دیگه همه فرمایشاتش بیان کردیم. فرموده که قبل از این که در جبر اشکال بکند، گفته پس حکم به استحباب مبنی به قاعده تسامح. حکم به قبلش ایشون شرطیه، اول کلام شرطیه، یه حکم به استحباب این منوط بینه که بگیم مشهور گفتن مستحبه، قاعده تسامح در ادله سنن فتوا را میگیره، بعد آمده گفته ولیکن جبر ناتمامه، عمل جابر نداریم، و در نهایت گفته که نه همو اطلاقات میگوید اقامه مستحبه مستقبلن او غیر مستقبلن، تمام شد. از ثانی القبله اگر اون عبارت شو بخونید ببینید، گفتم گیر داره، میخوام مطالعه کنید ببینید که اون که ما فهمیدیم درسته یا نه. محکم محکم در کتب فقیه زورگویی نیست. محکم اینه مورد حکم مایه نه زورگویه. اون تکلفونه یا تعصفونه. آره عبارت چه بخونید؟ نه میخوام اون عبارت هم آقای حکیم لایه خبر ضعیف که مدرک حکم به استحباب شده لا یصلح ان یکون جابرن. تمام چیه آقای حکیم روی این خبر ضعیف بود، گفت جبر پیدا کرده این مقیده، از همین لاکن یاد رفعیت میکنه، میگه نه جابریت نداره. وقتی میگه نتیجه محکم، او رو باید حکم به او بکنیم، حکم به اطلاق باید بکنیم. بله استحباب را قبلا ثابت کرده، چرا استحباب کی هست؟ شبه داشته، شبهه بعد حضرت گفته شبه نداشته باش، قبله شرط نیست. خب بگذاریم. از ثانی القیام مستحب دوم قیامه، اینم باز محل ابتلای دیگه، از یاد همون نماز اول خوندن همون نشسته تکبیرت چی بله اقامه میگن و بعد بلند میشن به نماز خوندن. قیام آیا شرط صحت است و یا این که مستحب؟ نسبت به اذان که واضحه، نسبت به اذان فرمود قائما و قاعدا، شرط نیست که. نسبت به اذان شرطیت نداره بلا اشکال. انما الکلام نسبت به اقامه که آیا قیام شرطه یا نه، مرحوم آقای خویی فرموده که قیام عرضم به خدمت شما شرط در اقامه، و این که سید تفصیل داده بین طهارت و قیام، طهارت رو گفت شرط علی الاحوال بل لا یخلو عن قوه، ولی در قیام که رسیده گفته شرط نیست مستحبه، این تفصیلش نادرسته. همون روایاتی که راجع به طهارته همون روایات توش قیام هم هست. چطور شد شما نسبت به طهارت شرطیت میفهمید، نسبت به قیامش استحباب؟ برگردیم اون روایات رو نگاش بکنیم. روایات باب چند بود؟ بله یکم باب نه رو اول نگاش بکنید. باب نه این سیه زراره اینجور بود، سیه زراره فرمود تو از ذنوان تعلا غیر وضوع این فی صوب واحد قائما او قاعدا و اینما توجهت ولیکن اذا اقمت، این مقابله دیگه فعلا وضوء، یعنی فعلا وضوء و قیام و قبلت. این در این روایت قیام ما آمده فرق نمی کنه. بهتر از این روایت، بهتر از این روایت، اون روایت ارزم بخیر ارز می کنم، بذاریم بخونیم. بهتر از این روایت، روایت باب 13 بود که بله دیگه، یا میگه در هر دو بگید شرطه یا در هیچ کدوم نگید. روایت ارزم به خدمت شما، روایت محمد ابن مسلم قلت لابی عبدالله علیه السلام و السلام یعزن الرجل و هو قاعد، قال نعم ولا یقیم الا و هو قائم. همین نهی که گفت، میگفت ولا یقیم الا علی طهرن، اینجا آمده ولا یقیم الا و هو قائمون. در روایت موثقی سماعه لا بأس به ان تؤذن راکبا او ماشین او علی غیر وضوئن، ولی گفته ولا تقم و انت راکب او جالس الا من علتین. نهیایی که مال طهارت بود در قیامم، بله در قیامم هست، طهارتم اینجور بود دیگه، اگر انذار مبارکات باشه در روایت طهارت همون باب 9 اینجور بود که ان الرجل یؤذن او یقیم و هو علی غیر وضوئن ایذیه ذلک، قال اما الاذان فلا بأس و اما الاقامه فلا یقیم، فلا یقیم الا علی وضوئن، اینم دیگه فلا یقیم الا و هو قائم، لسانشون یکیه. لسان شرطیت طهارت با شرطیت قیام لسانشون واحده. چجور شده مرحوم سید؟ من تو ذهنم اینه توی روایت اصلا هر دوتا با هم بودش، هم میگفت که قائم باشه هم میگفت وضو داشته باشه. چیه؟ حدیثه خوند یا اون صحیح ضراره دیگه، نه تصریح باشه که هم گفته در اقامه طهور لا یقیم الا به طهور و لا به قعود. چی می فرمایید؟ آقای سید عبارتش اینجور بود: اصابه فرمود الطهارت من الحدث فی الاقامه علی الاحوض بل لا یخلو عن قوته، فتوا داد که طهارت شرط است. اما اینجا که رسیدم میگه که چی؟ میگه اینجا محل کلام از ثانی القیام گفته مستحب، از ثالث الطهارت فی الاذان خب هیچ مستحب، و اما القیام میگه فقط عرفته ان الاحواد بل لا يخلو عن قوه اعتبار آفیا، بل الاحواد اعتبار الاستقبال و القیام ایزن فیها و امکان الاقوال استحباب. دیگه بابا تصریح میکنه که این احتیاط مستحبه، گفت لا يخلو عن قوه و امکان الاقوال استحباب، معنی نداره که قطعا این مال بله، بل الاحواد اعتبار الاستقبال و القیام ایزن فیها یعنی فی الاقامه و امکان الاقوا الاستحبا. اونجا گفت شرطیت لا یخن عن قوه، اما اینجا میگه اقوا در اقامه استحبابا. چه فرق آقای سید بین قیام و طهارت؟ لسان دوتا روایاتشون یه جوره، او هم لا داره این هم لا داره، لا تقم الا مع معتارتن لاتقم الا مال قیام. این فرمایش مرحوم آقای خویی که اشکال میکنه به سید، فرموده که مثلا وجهی نداره، به حسب روایت همینطوره. ما جوابی فعلا نداریم از آقای خویی. به حسب روایات، لسان روایات، در طهارت و قیام علی منهج واحده، هر دو نهیه. اگر کسی در حمل مطلق بر مقید در مستحبات گفت فرقی نمی کنه، اون مقید به صورت امر به حسه باشه یا نهی از ضد اون حسه باشه، مثل مرحوم همدانی، در هر دو میگه که مستحب، هم طهارت مستحب است و هم به اصطلاح قیام مستحب. و اگر کسی گفت نه فرقه، مثل مرحوم آقای خویی فرمود فرق است بین این که مقید امر به حسه باشه یا نهی از ضدش باشه. امر به حسه باشه لا حمل فی المطلق علی المطلق علی المقید لا حمل، اما اگر به صورت نهی بود، اون چون تخالف داره، اونجا حمل مطلق بر مقید می شود. این دیگه بحثش گذشت. علی المبنا، ما تو ذهنمون همینه که نهی از حسه هم، نهی از حسه هم در اینجاها به غرض امر به ضد. خوندین در همین بحث، در بحث استقبال هم خوندیم. بله، لا هم اگر داشت، اگر گفت بله غیر مستقبل نباش، یعنی مستقبل باش. اینها ظهور در ظهور جدی در نهی از حصه پیدا نمی کنه. نهی از زب ارشاد به ترقیب الی زب اون مهمه، طهارت مهمه، اینا اضافاتیه دیگه. با طهارت اقامه را گفتن مهمه پیشاره، نه که با حدث نگفتن مبغوزه بدش میاد، نه. مناسبت حکم موضوع همینه دیگه. اگر میگوید که لا تقم الا مع طهارتن، لا تقم بلا طهارتن مع حدثن، یعنی اقم مع طهارتن. این استظهار مرحوم همدانی رو ما گفتیم عرفی تره، اونم مطلوب مولای که اقامش با طهارت باشه، نه که یک اقامه مع طهارهی مطلوبه، یک اقامه مع الحدثی مبغوزه، دوتا این امر متعارفیه. گاهی میگن سله، گاهی میگن لا تترک الصلات. لا تترک الصلات ببینید سله، اینا مشابهاتش خیلی میتونید پیدا بکنید. در کثیری از واجبات، در کثیری از مستحبات به دو لسان آمده، هم لسان ترغیب به فعل، هم لسان ترغیب عن ترک، عن اعراض عن ترک. فهم عرفی در اینا اینه که مطلوب بیشتر نداریم، نمیخواد هم نهی بکند از ترک نماز، هم امر بکند به نماز، نه. با قول مرحوم آخون، اون نهیش از نماز عرضیه، یه لا تترک السلام یعنی سله، درس بخون، تنبلی نکن، نه که تنبلی کردن باز مبغوزه، نه، اون درس خوندن محبوبه. ما گفتیم یا ظاهری نه، یا لااقلش این احتمال هست، چون احتمال هست ظهور در شرطیت در روایات ناهیه منعقد نمیشه. ظهور در شرطیت، نه ظهور در مانعیت منعقد نشد، اطلاقات به حال خودش باقیه. اما روایات ناهیه، اما ظاهرون فی الامر بالحسه، حسه المزاده، و اما لا اقلش ظهور در ارشاد ممانعیت نداره. این امر عرفیه. باز این رو من تکرار میکنم به حد احساس برسه، احساس بکنید که همین جوره. در فرق بین امر و نهیش نیست. در نهیش هم که میگه با حدث نماز نخوان، میخواد یعنی با طهارت نماز بخون. فرمایش سید که فرمونده قیام مستحب است هم در اذان و هم در اقامه، فرمایش تمامیه. شرط نیست، شرط نیست، فرمایش تمامیه. اما این که مستحب بشه بیان، این که گفته شرط نیست حرف تمامیه، و این که تفصیل داده بین قیام و طهارت حرف ناتمامیه. حق با آقای خویه. اما این که مستحب اذان را مستحب قائما بخوانیم، این به چه بیان؟ بله این را باقی میمونه دیگه که ما چه دلیل داریم که در اذان یا در اقامه قائما مستحب. روایت اذان گفت اذان بگو قائما او قاعدا و اینما توجهت. حالا استقبال رو درست کردیم، گفتیم بابا استقبال معلومه دیگه مستحب. قیام به چه بیانی در اذان مستحب و در اقامه مستحب؟ انشاءالله فردا بحث کنیم.